أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در شرح زیات عاشورا در مورد شکر بود و این نکته رو عرض کردیم که زیارت عاشورا یک سیر عرفانی هست، یک سیر انسانی هست و باید وقتی که ما برخورد با سید شهدا علیه السلام میکنیم در زیارت و این ملاقات صورت میگیره، حرفایی که زده میشه حکایت از کیفیت و نحوه و مرتبه رابطه انسان با وجود مقدس سید شهدا و سایر کسانی که زیارتشون میکنه داره. ما اگه خودمون باشیم و خودمون اگر که به ملاقات سید الشهدا بریم، کمون که اکثرا همینجور هستند، از جایگاه نه یک فرزند و نه یک انسان بلکه از جایگاه یک حیوان و یک جنسیت که حالا یا زن یا مرده با سید الشهدا علیه السلام برخورد میکنیم یا با معصومین علیه السلام برخورد میکنیم. اما برخورد شایسته چیه؟ یعنی چه جور برخوردی وقتی که با ملاقات میکنیم با معصومین علیه السلام شایسته است؟ شما اگر به مباحث زیارت عاشورا که تو طول این سالها تقدیم کردیم توجه بفرمایید، ببینید که اونها از یک افق بی نهایت بلندی ما رو دیدن و یک ملاقاتی که شایسته یک انسان هست رو به ما معرفی کردن. یک ملاقاتی که شایسته یک انسان هست رو ملاقات کردن. لذا کلماتی که در زیارت عاشورا به کار برده شده، نوع کلماتی رو که شما میگید، نه فقط در زیارت عاشورا، در زیارت جامعه کبیره و در زیارت های دیگه، اگر ما خیلی وقتا کلمات زیارت ها گنگ برامون، برای این استش که نوع جایگاهی که برای ما در نظر گرفتن با نوع جایگاهی که داریم فرق میکنه. یعنی بین جایگاه حقیقی و جایگاه فعلی که الان اشغال کردیم تفاوت وجود داره. این تفاوت مرتبه باعث میشه که ما نفهمیم چی داریم میگیم توی زیارت، چون اون داره از منی صحبت میکنه که در عالی ترین افق با امامش قرار گرفته و داره صحبت میکنه، ولی ما از یک من نازل و یک من پایین صحبت میکنیم یا نگاه میکنیم. بنابراین خیلی متوجه نمیشیم. خیلی وقتا کلمات زیارتنامه ها و بسیاری از خوالات که زیارتنامه ها فقط نه، آیات قرآن هم همینطور هستش. آیات قرآن همین جوری هست، آدم وقتی میخونه او از عالی ترین افق ها سخن میگه برای ما. ما چون از یه نگاه پایین داریم به خودمون نگاه میکنیم، خیلی وقتا اون حرفا رو نمیفهمیم، ولی وقتی که انسان مدارج رو طی میکنه میرسونه خودشو بالا، میبینه که این کلمات همون حرفای خودشه و میتونه واقعا اون کلمات رو به کار ببره. بعدن میفهمه که اصلا همین کلمات به دردش میخورده، شایسته ترین کلماتی که باید به کار میبرده همینا بوده. مثلا شما ناکنید در زیارت جامعه کبیره شما میگید چی؟ میگید که، یا مثلا در زیارت عاشورا میگید به ابی انت و امی، در جامعه کبیره میگید به ابی انتم و امی و نفسی، همه شما اینجوری هم، من نسبت به همه شما جانم، خانوادم، مالم، پدر و مادرم فدای شما باشه. یا فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم. خوب دقت بکنید چقدر اسمای شما شیرینه و چقدر وجود شما، انفس شما، اون جان شما گرامی است. اینکه شما چقدر عزیزید، چقدر اسمتون شیرینه، زمانی به کار برده میشه که شخص به یه ادراک بالایی از شیرینی و گرامی رسیده باشه. اما ما تقریبا همینجوری میخونیم، میگیم خب فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم، همینجوری میخونیم. اما اینکه انسان خودش برسه این گرامی بودن نفس رو، عزیز بودن اونها رو و شیرین بودن این اسمها رو بچشه تا از وجودش بیاد، یه مرتبه است، یه درجه است که انسان باید طی کنه تا به اون ذائقه چیه؟ برسه. مثل یه بچه است که ادای پدر مادرش رو در بیاره ولی اون حسا رو چیه؟ نداره، جدی نیست، فقط نقش بازی میکنه، نقش بازی میکنه. مثلا یه پسر جوانی هست که گیریمش میکنن، نقشه چیه بازی میکنه؟ نقشه یه همسر رو، نقشه یه پدر رو، نقشه یه پیرمرد رو، نقشه یه اینجوری، نقشه اینجوری بازی میکنه که اونها رو نداشته تا بخواد، مثلا حقیقتا نچشیده اونها رو. اما وقتی که کار میکنه رو خودش، سیر و سلوک رو انجام میده، تو خودش این مسیر اتفاق میفته، اون موقع به طور حقیقی حرف میزنه. حالا در زیات عاشورا شما وقتی که سخن میگید، سجده رو میخواید به جا بیاد، این سجده شکر رو مراتب داره، یعنی انسان تا مراتب شکر رو طی نکرده باشه نمیتونه یه سجده که عالی ترین قسمت زیات عاشورا هست رو خوب به جا بیاره. یعنی در نهایت کسی به این وصال میرسه که اون مدارج رو طی کرده باشه. اللهم لکل حمدو خیلی حرف بلنده، یعنی ادعا خیلی بزرگه، وایس انسان جلو خدا بگی که حمدت میکنم، شکرت میکنم، اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علا مصابحه. این کار هر کسی نیستش، برای این ما باید اصلا درجات شکر رو آهسته آهسته طی بکنیم و جزء این مقام بشیم. ببینید اینکه انسان یه مقامی رو به نام مقام شاکر رو احراز بکنه، داشته باشه که فردا روز قیامت بتونن رو سینش بزنن که این مثلا شاکره، جزء شاکرین بوده. یا مثلا مناجات هایی که مقام های 15 گانه که در مناجات 15 گانه امام خمسه عشر، 15 گانه امام سجاد علیه السلام داریم در مفاتیح، اینا هر کدوم یه مقامه. اما این که حالا ما میخونیم، توصیه شده که بخونیم، حالا ما میخونیم ولی یواش، که این یواش یواش در ما چی بشه؟ این مقام ها آشنا بشیم باش، با صفاتش، با حرفایی که باید بزنیم، با ادعاها، با شاخصهایی که باید خودمونو بهش برسونیم، تا یواش یواش در ما ایجاد بشه. یکی از اون مناجات ها مناجات چیه؟ مناجات شاکرین هست که حتما به دوستان توصیه میکنم به اون مراجعه کنن، به مناجات شاکرین مراجعه کنن، هی بخونن، هی بخونن، تا انشالله یواش یواش این حسای شکر بیاد سراغ انسان. و کسی که نمیتونه تو مدارج پایین شاکر باشه، اصلا نمیبینه نعمتهای خدا رو، نمیتونه شاکر باشه به نعمتها، این نمیتونه ادعا کنه من میتونم به مصیبتها چی باشم؟ شاکر باشم. باید حتما خودش رو اول شاکر در نعمتها بکنه، بینایی و بصیرت ویژه نعمتها رو پیدا بکنه تا یواش 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 به یه مدارجی برسه که بتونه بفهمه که بین نعمت و بلا هیچ فرقی نیست، هیچ فرقی نیست و بلا و نعمت هر دوشون قابل شکرگزاری هستن و یه درجه بالاتر از اینم وجود داره، یه درجه بالاتر از این وجود داره که باید طی بشه انشالله. و اون درجه چیه؟ اون درجه این هستش که انسان بسیاری از مواقع وقتی نعمت‌ها رو می‌بینه می‌ترسه. خیلی مهمه، اذا رأیت الله تتابع علیک بالنعم فاحذره. وقتی می‌بینی خدا تند و تند داره بهت نعمت میده، خیلی خطرناکه اینجا. این آدم بینشش زیاد میشه. اینجوری نیستش که هر وقت پشت سر هم داره نعمت میاد، خدای شکرت، خدای شکرت، از خیلی نمیگن خدای شکر، مست نعمت میشن. بحث مست نعمت رو در جایی کردیم، اینو به بحث خودش مراجعه کنید. پشت سر هم نعمت که میاد یه مقدار خطرناک میشه. گفتم یه درجه بالاتر این هستش که انسان خیلی وقتا وقتی که مشکل میاد، مصیبت میاد، یه ذره آرامش داره و شاکره وقتی پشت سر هم نعمت میاد یه ذره دلش هم میترسه، یعنی حدس میزنه که خدا نکرده ممکنه چی باشه، این ممکنه این استدراج باشه، یعنی هی میدن قاقا میدن که ما سرمون چی بشه خدای نکرده گرم بشه شیرین بشه، این زائقه ما تو به کام دنیا به کام ما شیرین بشه و حواس ما پرت شه. پشت سر هم که مشکلات حل میشه، گره ها حل میشه، هرچی دعا میکنی بهت میدن، هرچی آرزو میکنی پیش راحت میرسی، خیلی راحت زندگیت رو روال میفته، یه مقدار انسان باید ترس برش داره. یعنی خب فحذر خو حسد میفهمان هوا هوشیار باید بپرهیز، حواست به خدا باشه که این برای چی داره پای سر هم انقدر من نعمت میده، انقدر پای سر هم داره میفرسته برای من، مشکلاتم زود حل میشه، دعاهام اجابت میشه، نظرام ادا میشه، تند و تند و تند. ولی میفرماید که و اذا رأیت الله، این خیلی مهمه، اگه میبینی خدا پشت سر هم داره بلا میفرسته، فشکره. ببین چه کلمه انتخاب کرده اونجا، شکر رو انتخاب کرده، میگه شکر کن. پس ما از یه وضعیتی باید در بیام، یه وضعیت این هستش که ما میگیم آقا نعمت چیه، از این نعمت ها رو نمیبینیم، نسبت بلا هم جیغ و داد میکنیم. وضعیت قالب ما هست که نعمت رو نمیبینیم که داریم، بلا هم که میاد داد فریاد را میدازیم به خدا. برای همین رابطه همون با خدا صمیمانه نیست، عاشقانه نیست، با معصومینم همینطور. تا باید بینش پیدا کنیم توی مرحله که اول نعمت‌ها رو ببینیم، اینا رو شکر بکنیم، حالا نسبت بلاها جیغ و داد می‌کنیم یه بحث دیگه است، ولی فعلا نسبت بلا نعمت‌ها چیکار کنیم؟ شکرگزار باشیم، ببینیم نعمت‌ها رو دقیق. و همیشه یادتون باشه، همیشه نسبت بلاها با نعمت‌ها یکسان نیست به این معنا، یعنی ما همیشه غرق بلاها، غرق نعمت‌ها هستیم، یه تعدادی هم چی میاد سرمون؟ بلا میاد سرمون، ولی همیشه اون چه که خدا به عنوان نعمت به ما میده، به عنوان این که تو رخا هست، بیشتر هستش. خب اینو ما ببینیم، بعد یواش یواش که دیدیم بلا شناس بشیم، فواید بلا رو بدونیم که مباحثشو قبلا کردیم برای شما، که دیگه الان از شما توقع داریم این چیزا رو داریم بهتون میگیم، چون قبلا این سیر گذرونده شده، قبلا ما بهش و بلا رو گذروندیم و رشد و قدرت در سایه سختی ها، اون دو تا مباحث اونا که انجام ندادن حتما خودشونو برسونن، تا انسان قاعدتا اون بلا رو بشناسه، مصیبت رو بشناسه، بتونه زیبایی ها و نوازش های خدا رو، خنده خدا رو و محبت ها و الطاف الهی رو در نعمت ها، در بلاها، در بلاها ببینه. بعد یواش یواش دیگه براش چی میشه؟ به یه سکون و آرامش میرسه شخص. دیگه براش بلا و مصیبت هر دو چیه؟ نعمت و مصیبت براش چی هستن؟ یکسان هستن. یعنی خیلی آرامش داره. هر چی پیش بیاد اینو بهش میده شکر میکنه، اینو بهش میده شکر میکنه. رابطش هرگز با خدا خراب نمیشه. هرگز با معصومین، با ماورای طبیعت اصلا نمیریزه به هم. یه آدمی از استقرار شخصیتی داره، ثبات شخصیتی داره. راحته. خیلی آرامش میاره برای انسان، فوق العاده آرامش میاره. بعد از یه مدت چون میخواد مدارج رو طی کنه، میدونه رسیدن به بالا، به عالی ترین درجات و پیاده شدن اسماء الله در وجود شخص جز با کاهش طبیعت و فشار به طبیعت ممکن نیست. این نه اینکه بلاخواه میشه، این یادتون باشه بلاخواه انسان نباید باشه. در دعا آدمهای بلاخواه آدمهای خوبی نیستن. نه، آدم بلاخواهی نیست، اتفاقا آدمی است که نعمت میخواد همیشه. شما نکنید در دعاهای ما میگن چی بخواید؟ طول عمر بخواید، عافیت بخواید، از همه جهت سلامتی جسمانی بخواید، پول بخواید، برکت در روزی بخواید، عرض کنم خدمتتون که همه چی، محبت بین اعضای خانه و عز ظنیفی عشیرتی و قومی، دای روزی شب خود من عزیز کن اصلا در بین عشیره و قومم، همه چیزای خوب بخواید، اصلا بلا نخواد. نه، اینو سر جای خودم که ما اصلا حق نداریم بلا بخوایم، ولی این خیلی آدم هوشیاریه، ضمن اینکه اینها رو میخواد به ایشون دلبستگی هم نداره. اگر بلا بهش دادن هدیه میدونه اون رو، مثل یه گلی که به آدم هدیه میدن، چجوری آدم وقتی به آدم یه هدیه میدن آدم تشکر میکنه خوشحال میشه، او رو یه هدیه میدونه بلاها رو، اصلا ناراحت نمیشه. ضمن اینکه همیشه دعاش دوری از بلاهاست، آرامش و آسایش و طول عمر و رفاه و اینهاست، برای اینا هم باید تلاش بکنه حتما. ولی اگه اون اومد اونو نعمت میدونه، اونو نعمت میدونه. از یه طرف وقتی که میبینه که پشت سر هم داره نعمت میاد و رفاه میاد، یه مقدار ترس برش میداره، میگه که این خراب میشه روحیه من اینجوری، پشت سر هم آسایش، پشت سر هم نعمت، پشت سر هم هرچی میخوام بدن، خطرناک. و نبی اکرم رفته بودن منزل یکی از اصحاب، از روی تاخچه تخم مرغ افتاد نشکست. بعد خیلی تعجب کردن که توی ارتفاع مثلا تاخچه مثلا یه تخم مرغ این ارتفاع بیفته نشکنه. سر سفره هم بود داشتن غذا می آوردن، پیغمبر یه تو فکر رفت، همه همینجوری یه ذره تو فکر رفتن. اون صاحب خونه گفت یا رسول الله، من الحمدلله خونمون تا به حال هیچ مشکل و مصیبت تو خونه ما نداشتیم، همین تخم مرغ هم میفته نمیشکنه. رسول خدا زود پا شد از سر سفره، من سر یه همچین سفره نمیتونم بشینم. یعنی این آدمی که اصلا مصیبت نمیبینه، مشکل نداره تو زندگیش، مشکل نداره، این معلومه فش دیگه کفاره گناهاش و گرفتاریاش و همه چیزا مونده برای کجا؟ شب اول قبل به بعد. خیلی خطرناکه همچه آدمی که بلا نمیبینه، درد سر نمیبینه، مریضی نمیبینه، بدهکاری بر نمیاره، ورشکسته نمیشه، نمیدونم مشکلات براش پیش نمیاد، غم براش پیش نمیاد، کسی ازش نمیمیره، این خیلی خطرناکه. لذا این شخص میترسه. یعنی آدم اگه موقعی ببینه پشت سر هم داره نعمت میاد، حضرت میفرماد فحذره، فحذره زمینش به خدا برمیگرده، یعنی از خدا پرهیز کن، مواظب خدا باش، مواظب خدا باش، همین تون تون بد میده یه ذره خطرناک داره میشه. اما میفرماد اگه میبینی که پشت سر هم داره بلا میاد، آرامش داشته باش، شکر کن. چرا؟ پژمرده نشو، له نشو، افسرده نشو که چرا داره بیاد. چون هر کدومش که بیاد هدیه است، هر کدوم که داره میاد داره یه جنبه از تو رو تکمیل میکنه، داره اسمی رو به تو میخواد بده از اسماء خودش. تو تمام بلاها این یادتون باشه، در تمام بلاها یا دارن از ما چیزی رو میکنن، از جهنمی رو از ما جدا میکنن، یا دارن بهشتی رو چیه عطا میکنن، یا دارن صفت شیطانی، صفت نفسانی، صفت حیوانی رو، صفتی رو از ما میگیرن، یا دارن یه اسم از اسماشو خدا داره چیکار میکنه به ما، داره حتما یه اسم از اسماشو به ما میده، یادتون باشه. برای این اصلا توش باخ وجود نداره، به هیچ وجه باخ توش وجود نداره. لذا وقتی میاد انسان آرامش داره، آرامش داره. تا جایی که دیگه مثل حضرت زینب، مثل سید الشهدا، مثل رزمنده های اسلام، مثل خانواده هایشون به یه جاهایی میرسن که دیگه دلترسیشون این است که بهشون بلا ندن، بلا ندن. که میگه مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود. خدا رحمت کنه مرحوم عمان رو، حالا این شرک مال عمان نیست، ولی اوائل شما اون جنزینت الاسرار رو که سالهای گذشتم جناب استاد مجاهد اینجا شرح میکردن میخوندیم، میبینید که خدا دنبال یه کسی میگشت توی بندگانش که بتونه کامل جام بلا رو چیکار کنه، سر بکشه. که سید الشهدا بود که تونست این کار رو بکنه. یه عرضه میخواد، یه لیاقت میخواد، یه بزرگی روح میخواد، یه شرافتی میخواد که انسان، یه ظرفیت بزرگی میخواد که کسی اینجوری باشه که بتونه. این که میگه مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود، هرچه می در ساغرش میریخ، او میشنید از او که ساقی باده کو. یعنی هی میخواست. این که کسی میطلبه اینجوری، چون یه همچین آقا مثلا شما یه موقع ادعا میکنی، ادعا میکنی خدای منم یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم به شهادت میرسیدم. به بنده خدا میگم منم همیشه همین دعام بود اینا، شب خواب دید قیام چیز روز عاشورا هستش، سید الشهدا بهش گفتش که خب بسم الله برو جلو ببینیم، گفت میخوام نماز بخونم وایس جلو، من میخوام نماز بخونم، ای تیر زدم بخوره به تو. ما وایسیم آقا بله وایس، گفت خلاصه ما وایسیم همینی با ترسلات، تیر اول من جا خالی دادم خورد به حضرت. گفت گفتم خیلی زایه شد، گفتم نه این دومیه دیگه وای میستم، خیلی بد شد. گفت دومیه اومد دوباره جاخالی دادم، خلاصه دیدم خورد دیگه، حضرت تیربارون شد. بعد خواب پا شدم دیدم مثلا من آدمایی هستم که فقط حرفای بد، حرفای اینجوری میزنم دیگه، حرف به حال ناصادقانه اینجوری میگم. در واقع من با شما بودم بهش کار هر کسی نیستش، که اصطلاحی طلبه ها دارن میگن که برای جهاد خدا مردانی رو آفریده، برای جنگ و جهاد، برای تیریت خوردن هم یه مردایی رو آفریده. ها مردایی برای تیریت خوردن هستن، این ابا خواهری ها و کارهای اینجوری، یه دوست هم برای جهاد هستن. هر کسی کار جهاد که نمیتونه بکنه. اما یه کسی راست گفت به امام حسین، گفت من کاشکی با تو بودم، پاش وایساد باریکلا اینجوری. حالا کامل ترین شخص سید الشهدا است، پیروان سید الشهدا به طبق همون بحث مراتب عزادار که توضیح دادم، هر چقدر این مراتب رو طی میکنن نزدیکتر میشن، تا یواش یواش زیارتاشون هم چی میشه، صادقانه تر میشه، زیارت عاشوراشون صادقانه تر میشه، حرف زدنشون صادقانه تر میشه. و سجده شون، این سجده که میخونه خیلی مهمه، این حرفا راست میگن تو این سجده، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علا مصابه، یعنی و ترجمهش اگه بخوایم بگیم این میشه، و ما رأیت الا جمیلا، و ما رأیت الا جمیلا. دیروز من دیشب جمع کردم بودیم جای شما خالی، با دوستان مؤسسه رفته بودیم، یه جوونی از همین بچه های نور بچه های کلاس بودیم، اومد گفتش که ما داریم با کاروان راهیان نور میریم مناطق جنگی، اردن اینجا فعلا اینجا زیارت بکنیم و سر راه بریم. بعد من گفت من چی بخوام اونجا، اونجا میرم از این شهدا، از خدا چی بخوام؟ گفتم صدق بخوا از اونجا، صدق در طلب شهادت بخوا مثل اونها، چون اینها یکی از چهار گروهی هستن که ما سر نماز میگیم صراط الذین انعمت علیهم. راه شهدا راه انسان هست که هر روز سر نماز میخواییمش، یکی از چهار دسته نبیین و صدیقین و صالحین و شهدا، راه این راهی هست که ما باید بطلب بتیش بکنیم. بنابراین حتما باید یه نفر چیکار کنه اگه میخواد واقعا به ثبات برسه، صدق در شهادت رو، یعنی این در طلب شهادت داشته باشه. وای بالا کسی که به این نرسه، اگه به این نرسه قرآن میفهمد این فاسقه، این فاسقه. درسی که ما باید تو زیارت عاشورا بگیریم این هستش که ما باید طلب شهادت داشته باشیم و در طلب شهادت صادق باشیم، صدق داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی برمیگردی تا آخر اول عمرت تا الان، از این به بعد هیچ لحظه ای از طلب شهادت خالی نباشی، هیچ لحظه پشیمون نشی، هیچ لحظه. اصلا یه معیار هست که آقا بالاخره آدم گناه میکنه، بالا میره پایین میاد، معصیت های مختلف ممکنه سر بزنه، اما یه شاخص خیلی مهم که انسان میتونه همیشه تو این شاخص خودشو نگاه کنه، که من آیا هر لحظه آماده هستم جانم رو فدای خدا، فدای امامم، فدای پیغمبرم، فدای دینم، فدای رهبرم بکنم یا نه، این آمادگی رو دارم یا نه. این خیلی مهمه که انسان این آمادگی رو داشته باشه. این صدق صدق، این قدم صدق، حالت صدق که امام باقر میفهمند اگر کسی شهادت رو صادقانه بخواد، من طلب شهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان علی فراشه، تو رخت خوابش، تو رخت خوابش شهید هست، میمیره شهید در حالی که تو رخت خوابش باشه، ولو کان علی فراشه، تو رخت خواب با سرطانی با مریضی با تصادفی بمیره، این شهیده. چون این خداوند با قلب کار داره، ینظر الی قلوبکم، میگه این بنده من بنده بود ولی تو رخت خواب مرد، اما این بنده بود که اگر من میخواستم به خاطر من جونش رو بده حتما. برای همینم این شخص روز قیامت با شهدا محشور میشه. چقدر خانوما هستن که این حسو دارن، چه به جنگی هم پیش نمیاد اینا جز شهدا محشور میشن. چقدر آقایون هستن که رفتن جبهه، عملیات هم رفتن اما وابستگی داشتن، دوست هم نداشتن کشته بشن، اونا هیچ وقت اینجوری نیستن. پس مهم چیه؟ مهم این است توی قلب واقعا چی میگذره؟ ما واقعا این شهادت رو داریم یا نه؟ طلب شهادت رو صادقانه داریم یا نه؟ این خیلی مهمه. مضافه این که این حالت همیشه شما رو متعادل نگه میداره. یعنی هرچی معصیت هم که میکنی، چون هنوز آمادگی جان فشانی داری، همون استقفا، همون قفرانی که شامل حال رزمنده و شهید میشه، همیشه شامل حال تو هم چیه؟ هست. همیشه این رو داری. این خیلی ارزش مهمی است. انسان خودش رو به اینجا برسونه و خودش، خانوادهش، دیگران همیشه این آمادگی رو برای این کار داشته باشن. بچه هاش و فرزندانش رو هم همینجوری تربیت بکنه. خب پس باز دارم تاکید میکنم چرا ما الان فعلا باید یه چند جلسه روی شکر کار بکنیم بیشتر، تا آهسته آهسته انشالله قدرتمند بشیم، انشالله بتونیم خود به حق خود سید الشهدا علیه السلام، به حق اهل بیت علیه السلام، خداوند ما رو در به مقام شاکرین برسونه. ما اگر قرار باشه توی این لحظات، توی این ساعتها، توی این درسات، توی این رفت آمدها، توی این جلسات این مدارج طی نشه، کی میخواد طی بشه؟ فایده ای نداره دیگه. باید بالاخره طی کنیم و این مدارج رو انشالله وقتی که محشور میشیم خداوند ما رو به عنوان یک عبد شاکر که فهو و قلیل من عبادی الشکور، کم هم هستن بندگان شاکر خدا، انشالله ما از بندگان شاکر خداوند باشیم و سعی کنیم این رو احرازش بکنیم. این من هی میگم برای اینکه شما هی جلو چشتون باشه این مقام، و مهم نیست حالا ما تو از نظر موقعیت های دنیایی به کجا برسیم، اصلا اهمیتی نداره. مهم این است موقعی که میمیریم این نشانها رو شناخته باشیم و خودمون رو به این نشانها چیه رسونده باشیم. شما یه نظامی مثلا چقدر تلاش میکنه اگه بهش بگن تو مثلا عمرت چجوری گذشته، از عمرت راضی هستی یا نه، میگه که آره دیگه، خب من الان دیگه تیمسار شدم، بالاتر از این سرلشکر شدم. این آدم حسابیه، مثلا تو اجتماع میگه این آدم حسابیه، شده چی؟ سرلشکر این مملکت، الان برای خودش سرلشکر شده، موقعیت داره، یعنی از این سربازی طی کرده اومده درجه گرفته، دلش هم خوش سیری رو طی کرده. ولی واقعا معلوم نیست پیش خدا این قیمتی داشته باشه یا نه، اصلا معلوم نیست. ما باید اون درجاتی رو که مثلا ها تو ارتش هست، تو پزشکی هست، تو مهندسی هست، توی نمیدونم درجات دیگرانی که درجات دنیایی هست، یه تبدیلش کنیم به درجات انسانی و درجات اخروی. و تنافسو فی درجات، امام سجاد میفرماد شما شیعیان ما بالاخره سر از بهشت در میارید، کم و دیر و زودتون بالاخره، همتون بالاخره میرسید به بهشت. ولی چی؟ تنافسو فی درجات، سعی کنید مسابقه بذارید توی درجات، مسابقه بذارید. ما نباید بیفتیم تو مسابقات دنیایی، باید تو مسابقات چی بیفتیم؟ مسابقات آخرتی. قرآن ما رو دعوت مسابقات آخرتی میکنه. اینکه من شاکر شم، صبور شم، حلیم شم، تواب شم، متطهر بشم، پاکی رو دوست داشته باشم، توبه رو دوست داشته باشم، جیگر توبه رو، ارزه توبه کردن رو دوست داشته باشم، اینا رو مثلا خیلی خوبه، اینا شاکر باشم، اینا رو تکرار کنیم. این هی شکر رو هی باش ور بریم، این چند وقتی که داریم کار میکنیم همینجوری این مقام شکر رو هی تو دلمون داشته باشیم، شب خواب شکر رو ببینیم، خواب شاکر بودن رو ببینیم اصلا، و اینکه برسیم به مقام شکر و هی تمرین شکر بکنیم، تمرین کنیم، از زبانم شروع کنیم ان شاء الله، تا یواش یواش بشه این حقیقت شکر در قلب ما قرار بگیره. خب صلوات خط بفرمایید. روایتی از امام صادق علیه السلام خدمتون عرض کنم: ما انعم الله علی عبد بنعمت سقرت او کبرت فقال الحمد لله الا ادا شکرها. فرمود که خداوند هیچ نعمت صغیر و کبیری به بندش نداد که اون بنده بگه الحمدلله، مگر اینکه همین گفتن الحمدلله شکر نعمت هست. پس بالاترین، در روایت دیگه ای داریم از امام صادق میفرماد که تمام الشکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. میگه همه شکر این استش که انسان چیکار کنه؟ انسان وقتی نعمتی بهش میرسه در مقابل نعمت ها بگه چی؟ بگه الحمدلله رب العالمین. خب وقتی مصیبت میرسه چی؟ مصیبت میرسه بازم چی؟ الحمدلله رب العالمین. وقتی میره بهش و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. بهشت اصلا الحمدلله خودش بهشت. وقتی میخوام وارد بهشت بشن الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ببین الحمدلله باشه. ما الحمدلله میگیم بعد میگیم خدا شکور بود ما الحمدلله شدیم. کی میتونه الحمدلله بگه؟ کسی که شکور بودن خدا رو درک بکنه و سعی کنه مثل خدا شکور بشه انشاءالله. وقتی هم تو بهشت هستن، وقتی غرق نعمت هستن، ادراک نعمت های مختلف بهشت رو میکنن، بازم آخرین لذتشون و بالاترین حرفشون چیه؟ الحمدلله رب العالمین. بنابراین کسایی که با الحمدلله انس میگیرن، ذکر الحمدلله رب العالمین انس میگیرن باشون، اینها تو بهشت هستن، از همین الان تو بهشت هستن. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید که من انا عمل الله علیه بنعمتن ثم عرفها به قلبه فقد ادا شکرها. هر کسی خداوند نعمتی به او عطا بکنه ثم عرفها، شخص بشناسه نعمت رو، این شناخت نعمت مهمترین مرحله است. اگه کسی عرضه پیدا بکنه نعمت رو بشناسه، به شکرم میرسه، به حمدم میرسه. حتی در حضرت فرمود اگه به زبانم نیاره دیگه مهم نیست. نه که به مهم نیستا، بگه، بایدم بگه، ولی میفهمد قبل از اینکه به زبان بیاره، همین که شناخت خداوند به عنوان حمد ازش چیکار میکنه؟ خداوند میپذیره ازش، این که انسان بشناسه. مشکل بزرگ ما که نمیذاره ما به مقام شاکری میرسیم. مقام شاکری هفته قبلم گفتم یه مقامی هستش که شما وقتی بهش میرسی اون چهار تا حمله شیطان چی میشه نسبت به تو؟ خاموش میشه، کم میشه. هر چی انسان شاکرتر میشه اون حمله های چهارگانه چی میشه؟ ضعیفتر میشه. دیگه خود شیطان داره میگه دیگه، راهکار خودشو داره میگه. هر چی میگه هی اون حمله ها ضعیفتر میشه. بنابراین مهمترین مسئله و خرسنگ توی رسیدن به مقام شکر و شاکر بودن، مهمترین مرحلهش مرحله شناخت نعمت هاست. اینکه انسان این ذهنش رو تمرین بده و هی نعمت ها رو بشماره 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 تا ببینه که انت اگر بخوای نعمت های خدا رو، انت عدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید حسابشو بکنید اصلا به هیچ وجه. خب الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم. شما وقتی از شکم مادرتون خدا خارجتون کرد هیچی نمیدونستید. خداوند برای شما گوش که خیلی مهمترین قسمت گوشه، گوش بعد چشم بعد فؤاد، فؤاد قرار داد. فؤاد یعنی چی؟ فؤاد یعنی یه دل پاک به شما داد، یه دل پاک به شما داد. لعلکم تشکر، شاکر باشید. الان شما اینجا که نشستید در من خدمت و مطالب رو عرض میکنم، شما دارید میشنوید، میشنوید. میدونید الان بعضی ها که نمیشنوند میلیون ها حاضر هزینه کنه برسونه خودشو به شما، ده ها میلیون حاضر بود هزینه کنه به چی برسه؟ به شنیدن. ده ها میلیون هزینه کنه به چی برسه؟ به دیدن برسه، به این که بتونه بشینه، همین بتونه بشینه. الان یه عده‌ای هستن نمیتونن بشینن، همین نمیتونن بشینن، باید همیشه تا آخر عمر خوابیده باشن. شما در نظر بگیرید و همینجوری چقدر شکر بکنه اینا رو. مثل شما تعادل ندارن، یعنی نمیتونن بشینن و آرامش گوش کنن، سرشون تکون میخوره. تنسوش رفتم توی مسجد نماز بخونم، همین صف نماز بودم، این نفر جلوی من که یه آقایی بود استاده بود، این هشونهاش میرفت بالا با شدت. فکر کنید همینجوری، فکر کنید چند سال باید اینجوری بزنه؟ تصور کنید این رو، مثلا نتونه این شونه رو نگه داره. ما اینو نمیفهمیم که یعنی چی. همین طرف یه پلکشو نمیتونه نگه داره، این میفته، سالم هم هستا، ولی یه عضل اکار افتاده، حالا یا ضربه خورده یا مریضی گرفته، این پلک افتاده، چشم هم میبینه. چقدر حاضر پول بده که این عضل طبیعیش برگرده سر جاش، پلکش باز شه؟ عضل لب کار نکنه، لب آویزون شه، ببین چه اتفاقی میفته، لب بالا آویزون شه، عضله صورت، ابرو، اینا همه عضله داره، یه دونهشون کار نکنه صورت کج میشه، گردن، همه جا. آقا این منده خدا همینجوری، انقدر من دلم برای منده خدا. البته خب انسان قرآن حضرت علیه میفرماد که هر کس بهش از اینا میدیم رب مرحوم من بلا انه و دوا، چه بسیار کسی که شما دلتون میسوزه به خاطر بلا، ولی این همون درمان اوست، داره درمان میشه، یه نعمتی هست که خدا بهش. ولی میگه اگه یه موقعی دیدید، حضرت فرمود چی؟ تو حدیث قبلی خوندیم دو هفته پیش، که شما وقتی که یه کسی رو اینجوری مبتلا میبینید زود شک کنید که شما اونجوری نیستید. الحمدلله الذی، بعد فرمود سه مرتبه آهسته بدون کسی بشنوه بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل. خدا شما فارسی بگید، خدا رو شکر از اون چه که تو رو بهش مبتلا کرده به من عافیت داده، اگه میخواست منم اینجوری میکرد. حالا شما فکر کنید 20 سال هیچ شونتون رو برفسید بالا همینجوری یه سره، دیگه چی؟ بیاید شما این عزیزترین آدمها رو نگاه کنید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، میفهمد من تفسیر المیزان رو شبها ساعت 1:30 شب به بعد مینوشتم که لرزش دستم کمتر بود، لرزش دست. شما همین دست شروع کنه به لرزیدن. من چند روز پیش یه اداره یه خانمی بود اونجا کار میکرد، خانم جوانی هم بود، شاید یقینا 30 سالش هم نمیشد. بنده خدا اومد یه چیزی اومد دیدم همینجوری دستش داره میلرزه. آقا پیر و جوانی هم نداره، اگه کار نکنه آسیب ببینه همینجوری میشه. حالا شما میتونی با یه دست لرزان چیکار بکنی؟ میخوای بنویسی؟ نمیتونی. یه دوستی دارم چشمش اینجوری هستش، این چشم همینجوری میزنه، نمیتونی شما نگاه بکنی همینجوری، این اصلا تمرکز نمیره که بخواد یه چیزی رو ببینه. حالا شما تصور کنید ما چقدر باید شاکر باشیم. اون وقت میگیم که آقا ما اینا وقتی اینجوری میشه آدم میگه که بابا اینایی که نشستن قصه میخورن برای قصه هاشون خوشی زده زیر دلشون. بعد میخواد با من حرف بزنه، مثلا میگه مثلا سلام آقای شجاعی، میگم سلام خوب. بعد میخواد با من حرف بزنه، کلمه یه کلمه که میخواد بگه یه ذره فکر میکنه از کل جمله یه کلمه از کل جمله یادش میاد، بقیه جمله یادش میره. یعنی خداوند نعمت خیال رو اگه از آدم برداره، شما نمیتونی کلماتو به کار ببری، چون از اون سیر صعودی و نزولی استاد توضیح دادم، وقتی که استاد از اون مقام فوق تجلی خودش میخواد تجلی بکنه بیاد پایین تا به شاگرد برسونه و اون علم مجرد رو تبدیل به صوتش بکنه، یعنی مجرد رو تبدیل به ماده بکنه، باید بتونه این هرچی که میخواد بگه اول چیکار کنه. من دارم الان حرف میزنم، باید اول تصور کنم چی میخوام به شما بگم، بفهمم دارم چی میگم خودم، بعد اون رو یواش یواش بیارمش تو قالب لفظ به شما تحویل بدم. حالا فکر کن تو یه قسمت از این مراحلی که من میخوام از فوق عقل بیام پایین برسونم به عقلم که ادراکش کنم، قاعده مندش کنم، فرمولدارش کنم، به شما بگم، بعد توهم و تصورش بکنم. فکر کن اینجا توهم و تصور من کار نکنه، چه اتفاقی میفته؟ من میخوام تجلی کنم، یعنی میخوام افاضه کنم، بعد میخوام که حرف بزنم، تعقلم میکنم، میدونم من میخوام چی بگم، به شما هم میخوام بگم، بعد که میخوام بگم چون نمیتونم تو قالب تصور بیارمش، ما اینا رو مخفی این نعمت ها. آقا نعمت خیال چه نعمت با عظمتیه. همین الان من میخوام میدونم کیم چیم چی میخوام بگم، میام بگم نمیتونم تصور کنم. و به این کلمات من بریده بریده میشه. موقع دیگه شما نمیفهمید من چی میگم. خودم دیگه نمیفهمم من چی دارم میگم. درک درستی ندارم. شما فکر کن الان از در خونه درایی، همه در خونه عذر میخوام در کلاس در بیای، شب کلاس تموم شده میخوای بری خونتون، یادت بره کجا میخوای بری؟ همین، یادت بره کی هستی، کجا خونتون کجاست و کی هستی. همین چند لحظه این حافظه رو خدا بگیره از انسان. من کیم؟ من کیم؟ یکی از این هم محلی ما رفته بود بیرون چند وقت پیش، از خونه رفته بود بیرون، بعد گم شد. سر مسیحش گفتن که نیستش دیگه، رفته را نایمده، چند روزه نایمده. چند روزه این محله مثلا صفایه. بعد کجا رفته؟ رفته شهرستان. رفته شهرستان، بعد اونجا از اتوبوس پیاده شده، همجور گیت شده اینا. بعد هی به مردم گفته که ببخشید صفایه کجاست؟ صفایه شهرره توی شهرستان دیگه، اونجا صفایه کجاست؟ بعد لطف خدایی که از هم محلی ها هم شهری هاشون دیده بودش اینجا، گفت اینجا چی کار میکنه؟ گفت هیچ جا میرم خونه. خونه؟ خونه شما که تهران شهرره. گفت اینجا کجاست؟ ببر من رو صفایه. من نمیدونم یادم رو تفصیل صفایه کجاست. دور ماشین گرفته 7 ساعت بنده خدا رو تلفن زدید ببرید بچه ببریدش. گاهی وقتا شما هم اینجوری میشید، مثلا فرض فرمایید چیزی تو دستتون هست، یه پولی، کلیدی، سویچی، چیزی، عجله‌ام داری، با عصبانیت میخوای بری بیرون، دیرت هم شده، میبینی کلید نیستش، هی بگرد 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 این ور اون ور، آخه تو دستمه. برای همه اتفاق افتاده، یه جایی اصلا مبتذله. امروز تو همینا برای خود من اتفاق افتاده. امروز می‌خواستم این فیش بحثا رو بنویسم، یه فیشی نوشته بودم، بعد گفتم فیشو بردارم با خودم بیارم فیش درسو. 3 بار کیفمو گشتم، کامل گشتم، کجاست خدا این فیش؟ من تو کیف گذاشته بودم کجاست دیگه؟ واقعا ناامید تمجید خدا، واقعا ناامید شده بودم. خب کجاست میشه از اونو بنویسم؟ دوباره فیش جدید برداشتم اومدم بنویسم، گفتم خدا این فیشو بردارم، دیدم خودکارم اون تو کیفم، دست نمیشه خودکار بدم، فیش بغل خودکاره. خب 3 بار گشتم، شما حافظه رو خدا 5 دقیقه بگیره چه اتفاق فاجعه میفته از آدم. گاهی وقتا فاجعه تو زندگی انسان اتفاق میفته و 5 دقیقه گرفتن حافظه. یه موقعی خونه کار داشتم، حالا موقعی که مثلا جوان بودیم خونه کار داشتم، یه کار خیلی مهم با چه سختی مرخصی گرفتم از محل کارمون که آقا 2 ساعت من اجازه بدید من کار مهم دارم برم انجام بدم. دیگه خیلی احترام گذاشتن به ما اجازه دادن، گفتم برید 2 ساعت. سوار موتور شدم، چند کیلومتر تو این ترافیک گاز دادم، اومدم خونه نشستم خونه. خب سلام چطوری شما؟ یه چای نشستیم خودم، کاری ندارید، خدافظ شما. پاشیدیم رفتیم محل کار، یادم رفته کارم انجام بدم اینجا. حتی رسیدم محل کار میفهمم من برای چی رفتم اینجا، مرخصی گرفتم رفتم خونه نشستم یه چای خودم برگشتم. خدا اینجا رو آدم کم میکنه، من یه لحظه به توجه نکنم تو اصلا هیچی. آقا ما از علما داشتیم مجتهد مرجع تقلید، صبح از خواب پاشده دیده هیچ کدوم از فقهی که 40 سال خونده یادش نیست. 40 سال کار علمی، صبح پا میشی هیچ بیماری هم نداری، شنگول منگول زنه تو میشناسی، همه رو میشناسی، ولی علمت نیست. ای کجا رفت فلسفه‌م؟ کو ما داشتیم فیلسوف داشتیم، فلسفهش رفته بود، فلسفه رو برده بودن، فرشته شب تک زده بودن برده بودن. آه صبح پاشده این فیلسوف نیست، صبح پاشده اصلا مرجع تقلید نیست، مجتهد نیست دیگه اصلا، هیچی نداره. شکر کنیم خدا رو. خیلی ابلهی انسان وقتی غرق نعمت‌های بیشمار خداست، بعد بشینه فقط 4 تا مشکلی که براش پدید اومده رو ببینه و برای اینا قصه بخوره. بعد خدا میره تو حالیت نمیشه که او من تو رو غرق نعمتم کردم، حالا 4 تا مشکلم هست به نفع خودت مشکل پیش اومده، میبینه حالیت نمیشه، دوباره مشکل رو مشکل میذاره تا حفظ شعورت زیادتر شه، دوباره مشکل رو مشکل تو بفهمی بابا. اصلا بفهمه. لذا مهمترین گردنه، مهمترین گردنه تو مسیر انسانیت که انسان بتونه جلوی شیطان بیسته و تبعات این حمله های چهارگانه رو کم کنه، معرفت. معرفت از عبادت، از نماز، از هر کاری بالاتر و برتره. تمام نمازها و عبادتها و ذکرها برای این است که انسان به چی برسه؟ به معرفت برسه. همه معرفت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقام شاکر با مقام های دیگه هم خیلی فرق میکنه. مقام شاکر اگه کسی برسه خیلی چیزا باهاش اومده، خیلی چیزا باهاش میاد. برای همین رو شکر خیلی کار بکنن عزیزان، خیلی تمرین بکنن. خب صلوات خط بفرمایید. اینم بگم کافیه دیگه برای امروز. خیلی این صحنه صحنه زیباییه، من خیلی هر وقت این روایت رو میخونم به وجد میام، خیلی متأثر میشم، به وجد میام. از ابی عبیده حزا میگه من کنتو مع ابی جعفر با امام باقر السلام بودم فی طریق المدینه، تو راه مدینه داشتیم میرفتیم. فوقع ساجدن لله، دیدیم همین که داشتیم با حضرت میرفتیم حضرت افتاد به سجده. چقدر این صحنه قشنگه. آدم تو حالت طبیعی داره یه کار طبیعی انجام میده، ما الان طرف آیه رسیده سوره سجده دار داره رسیده، آیه سجده دار خونده، واجب هم هست، روش نمیشه سجده بکنه. میگه الان اینا میگن خله، این مثلا من تو خونه نشستم یا مثلا تو جایی الان سجده خوندم یا شنیدم یه آیه، خب باید سجده بکنم دیگه. با چیز عادی باشه. قشنگی کار این است که این صحنه ها تو زندگی اهل بیت چیز عادی بوده. یه دفعه از اسب میومده پایین میرفته رو سجده، چند لحظه سجده میکرده میومده. ببین شما مثلا فکر کن یه نفر از ماشین پیاده شه بره بچه‌شو ببوسه، برادرش و پدرش رو ببوسه، سلام علیک بکنه، احوال پرسی بکنه، خیلی چیز طبیعی هستش. یا یه عزیزی رو دیده بره باهاش ملاتفت داشته باشه، ارتباط داشته باشه، همدیگر رو بغل کنن، معانقه داشته باشن، ببوسن همدیگر رو. این خیلی عادیه. ولی ما نسبت به خدا اینجوری نیستیم. تو ببین چقدر حالت قشنگه. یه موقع انسان مثلا داره میره تو رانندگی، یه شکل لذت قشنگی از نعمت‌های خدا یادش بیفته. ترمز کنه، دستی رو بکشه، بیاد پایین، بره توی خاک بیفته به سجده. بعد دوباره بیاد سوارش ادامه بده بره. چقدر این صحنه دلنشینه. میرم حالا خونه بعدن دو رکعت نماز شکر بخونم. مثلا نماز شکر، خود نماز شکر باید کمتر میخونیم. مثلا میگم من فرض فرمایید خیلی باید مسئله خیلی بزرگ باشه تو زندگی ما، میگم بریم براش که اونم خیلی ها نمیخونن این کارو. نهایتا میگم خدای شکرت الحمدلله. آخه دو رکعت نماز شکر ما نمیکنیم این کارو. مثلا عادت نیست تو ما. مثلا یه فرض الان من یه ادراک قشنگی از یه نعمت دارم، یه نعمت معنوی، یه نعمت الهی، براش دو رکعت نماز بخونم که خدا از من نگیردش حداقل. خدای من میفهمم که تو داری با من چی کار میکنی، من میفهمم که تو داری چقدر به من افاضه میکنی و لطف میکنی. من نوازش های تو رو حتی در قالب مصیبت ها حتی در قالب مشکلات و مصیبت ها میفهمم که تو منو دوست داری. من خیلی دلشادم، خیلی خوشحالم از اینکه تو رو دارم، از اینکه هر کس از من بدش بیاد به خاطر بدیام، به خاطر آلودگیام، تو از من هیچ وقت بدت نمیاد. حتی من گناهکارم، تو منو دوست داری همیشه. از اینکه تو پشتمو خالی نمیکنی، از اینکه تو بهترین رفیق هستی برای من. یا رفیق من لا رفیق له، ای کسی که رفیق کسی که رفیق نداره، ای دوست کسی که دوست نداره، ای پناهگاه کسی که پناهگاهی نداره، ای بهترین کسی که آدمهای طرد شده و تنها میتونن به او پناه ببرن. هر که منو رها کنه، یقینا تو منو رها نمیکنی. خدایا از این که تو هستی خیلی ممنونم. همین، از این که تو هستی. یکی از قشنگترین خبرهایی که قرآن داده و واقعا دل انسان قلب توش آب میشه، خیلی خبر خوشیه. این خبر اونقدر خوشه که بقیه خبرها دیگه، بقیه اتفاقا بیفته انسان خیلی استراب برش بده. این که اللهو الحمدلله رب العالمین، اللهو لا اله اللهو، چقدر خبر خوشیه که با معشوقای تو من، معشوقای همه تو منم. شما غیر از من کسی دوست ندارید در واقع. قیمتای دل همه تون منم. خیلی مژده بزرگه که لخره آدم سک تکلیفش روشنه. من باید عاشق چی باشم تو این دنیا؟ عاشق کی باشم؟ چه جور دل دادگی داشتم؟ دلمو به کی بسپارم؟ ها؟ اگه تو نظام محبتی من باید تکلیف دلم روشن شه، دلمو باید به کی بسپارم؟ چقدر خوب تکلیف ما رو مشخص کرده خدا، میگه به من بسپار، عاشق من باش، منو دوست داشته باش، من بهترین رفیقم برای تو، بهترین معشوقم برای تو، هیچ وقت تنهات نمیذارم، به بلندایی که خلقت کردم دوستت دارم. چقدر ابراز علاقه های خدا، ابراز عشق خدا به ما قشنگه. این آدم به وجد میاد این خبرها رو میشنوه. الله لا اله الا هو الحی القیوم. دیگه از این قشنگتر این که حی و قیوم هم هست، یعنی یه دلبری هست که هیچ وقت هم نمیمیره. الحمدلله. خدای شکرت که تو هستی. خدا شکرت نمی کنیم برای نعمتات، فقط ازت تشکر میکنیم که تو هستی، تو مال مایی، تو ما رو خلق کردی، ما رو با خودت آشنا کردی. از اینکه ما رو دوست داری ازت ممنون هستیم، از اینکه اجازه دادی دوستت داشته باشیم، بشناسیمت، راجبت بشنویم، راجبت بخونیم، راجبت مطالعه کنیم، از اینکه اجازه نماز دادی مسلمونیم، رسول الله رو به ما دادی، قرآن رو به ما دادی، اهل بیت رو به ما دادی. اگه آدم همینجوری بشماره چقدر شادی میاره بر آدم. از اینکه ما ولایت رو داریم، از اینکه حضرت عبدالعظیم رو داریم، به 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 به، حضرت معصومه داریم، امامزاده ها رو داریم، شهدا رو داریم، زیارتشون میایم. میگه شما یه زیارت که میرید اون مزور رو مدیون کردید، مزورم باید بیاد زیارتتون دیگه، ادبش اینه دیگه، تو ادب داریم. اگه کسی اومد زیارتتون واجبه شما هم چیکار کنید؟ برید زیارت. اینجا خودشون قبراشون رو کاشتن تو دل ماها. اول آدم باید قبرا رو تو دل خودش گیر بیاره تا بعد تو خاک و زمین. قبرا رو کاشتن، قبورکم، ان شاءالله میرسیم تو شهر جامع کبیره، قبورکم فل قبور، قبرای تو ما، شما تو قبراست. انفسکم فن نفوس، به به، جان شما تو جون آدم هست. یعنی من خدا سید الشهدا رو همینجا گذاشتدش، پیغمبر رو همینجا گذاشته، امیرالمومنین رو همینجا گذاشته. چه سینه ایه، خیلی مبارکه. قدر سینه هاتون و روحاتون رو بدونید. خیلی بزرگه که خدا توشه، خیلی بزرگه که محبت اهل بیت، محبت فرشته ها، محبت شما، تک تک این محبت های همه شما رو طلبکار میکنه. یعنی این محبت ها نه که طلبکار به معنای طلب واقعا، بلکه نمیشه که تو فرشته ها رو دوست داشته باشی اونا دوستت نداشته باشن. میشه شهدا رو دوست داشته باشی، باشون انس بگیری، رفیق شی باشون. چقدر عظمت داره اینا. وقت گذشت، میخواستم حدیث کامل بخونم براتون، بمونه برای بعد. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند لحظه تشریف داشته باشن عزیزان، خارج نشن. مادر گرامی برادر عزیزمون آقای آجلی، آقای حسینی که اینجا زحمت میکشن، خادم این سالون هستن، هر هفته برای شما های فضا رو آماده میکنن، به رحمت خدا رفتن. اول از این برای شادی روحشون و اموات خودتون یه صلوات خط بفرمایید. خب امشب باز از این بانو هم بیشتر یاد میکنیم. چند تا تذکر نوشتن که من خدمت عزیزان بدم. ما جلسه، خب این هفته آخرین جلسه امسالمون هستش که بعد از نماز مغرب انشاءالله جلسه اسماء الله رو برقرار میکنیم. ما طبق سنت های چند ساله دوتا کلاسمون بعد تو نیم سال اول، در نیم سال اول هر دوش قبل از نمازه اون طرف سال، 20 فروردین، بله 20 فروردین فرمودن که اولین جلسه سال 88 مون هست انشاءالله اگر خدا توفیق بده. پس 20 فروردین ساعت 4 دیگه جلساتمون رو 4 برقرار میکنیم تا انشاء قبل از مغرب دوتا کلاس رو تمام کنیم. از آن ساعت چنده؟ بله 4:30، 4:30 انشاءالله شروع خواهیم کرد اولی کلاس رو، بعدم با یه استراحت کلاس دوم رو. این از تکلیف کلاس ها. کلاس یک کلاس هم ما در قم انشاءالله بالاخره اولین جلسه همون هست برقرار میکنیم. اون کلاس به اسمش هست انسانشناسی. یه مباحث جدیدی هست در انسانشناسی انشاءالله در قم، که اونا که قومی هستن، کسی از شهر رویل ها پا نشه بیاد اونجا، چون بعضی از عزیزان من دیدم یه موقعی پا میشن میان، من راضی نیستم کسی این مسیر رو طی بکنه، همینجا هم میتونن کلاس ها رو پیگیری. ولی اونا که قومی هستن در سالاریه هست، البته حالا تا اون از دفتر قم بعدن آدرس دقیقش رو بپرسید. اولین سه شنبه بعد از تعطیلات، فکر میکنم 17 بشه، بله اولین سه شنبه بعد از تعطیلات جلسه رو شروع خواهیم کرد. خانم و آقایون هم میتونن بیان، البته جلسه تقریبا اکثرا خب طلاب هستن، ولی خب بقیه هم میتونن بیان. احیا این جلسه که نخواهیم داشت و نه دیگه، این شنبه هم کلاس نداریم ان شاء الله، شکر خدا. بله صدقه هم که فرمودن فراموششون نشه. نه تعطیل هستش، بله تعطیلش. خب باز هم برای شادی روح این مرحوم، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، اولیا، انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بدوارثان، بیوارثان، اموات خودتون، الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب اونهایی که میخوام برم بدون سر صدا خواهش میکنم خارج شم، من این سوالا رو بخونم. آها امن یجیب نخوندیم، سپاسگزارم. خوبه این امن یجیب فوق العاده مهمه، باید بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان. پنج مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به سر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. سه صلوات بلند خط بفرمایید. تذکر دادن که ما در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام صحبت نکردیم. تذکر به جایی هست. من قبلا هم گفتم ما یه قسمت از بحث زیارت عاشورامون باید برگردیم بعدا در موردش صحبت بکنیم. انشاءالله در مورد اصحاب امام حسین هم صحبت خواهیم کرد. این سوالایی که شخصی هست عزیزان دارن، اینها رو توی برنامه هاشون توی فرمای برنامه بگیرن سوال کنن تا من بتونم راهنمایی کنم. اینجا من سوالای شخصی رو نمیتونم جواب بدم. سوالی هم که به درس ربطی نداره رو باز نمیتونیم جواب بدیم. سپاسگزار هستم عزیزان نامه نوشتن. این سوالی که دانا بچه ها و کودکان هست اینا رو تو جدولاتون سوال کنید من راهنمایی کنم. این سوال ها به درسمون ربطی نداره. شما میتونید خیلی از سوالاتون رو عرض کردم از مؤسسه سیدی پرسامان رو بگیرید که حدود 22 هزار تا سوال هست با جوابش اونجا. بسیاری از سوال شما اونجا هست، میتونید اونجا بگیرید. این کتاب شهید جاوید که نوشته شده کتاب خوبی نیستش، کتاب بدی هست. خیلی از بزرگان این کتاب رو رد کردن. کتاب خیلی غلطیه، زیاد غلط درش هستش. نه، همون شکر خدا رو انسان به جا بیاره و از خدا ظرفیت بخواد که معصیت نکنه نسبت به نعمت‌هایی که به خداوند داده میشه. در مورد باز به کلاس ربطی نداره، اینها رو تو همون کتاب درود صدف توضیح دادم. بله، اینکه در موقع اذان گفتن شما قرآن هم نخونید و ذکرم نگید توصیه شده، در روایات اومده و گفتن فقط خود اذان رو بگید. در مورد مسابقه گذاشتن در مورد مسائل آخرتی، نه، باید خب یکی از چیزایی که انسان باید درش مسابقه بذاره خود اخلاصه دیگه. اگه اخلاص بیاد دیگه ریاکاری هم وجود نداره. در مورد امام زمان هم در کتاب آشتی با امام زمان مفصل توضیح دادم، به اونجا مراجعه کنن. راجع به حمد و شکر قبلا توضیح دادیم اینها رو. در مورد عشق مجازی نسبت به عشق خداوند، که یه عشق مجازی، خودش مجاز یعنی عبوری، یعنی عشقی که ما ازش عبور میکنیم تا به خدا برسیم، این خوبه. اما این به این معنا که حتما باید این عشقی که ما داریم از نوع عشق به یک جنس مخالف باشه، نه. میتونیم به فرزند، به پدر، به مادر، به یه دوست باشه. به حال یه علاقه است دیگه، خوبه اگر باشه از اینها انسان به اونجا راه پیدا کنه، نه اینکه حتما یه عشق اینجوری باشه. هرچند عشق نسبت به جنس مخالف هم اگر تو چارچوب شرع مقدس باشه، نامشروع نباشه، خیلی خوب و سازنده است. اگر انسان نذرش رو فراموش کرده باشه، کلن اصلا ندونه، یه حد دقیقی رو که به یادش میاد باید اجرا کنه. اگر اصلا هیچی یادش نیاد که دیگه مسئولیتی نداره. در مورد خواب کتاب مهمی هست که در مؤسسه حتما عزیزان بگیرن مطالعه کنن، به نام اصول و قواعد تعبیر خواب، به اونجا مراجعه کنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.